بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا، میخونن آسمونا جمع. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام به شما مردم عزیز، بیننده های خوب شبکه جهانی ولایت. شبتون بخیر داخلی ها، خارجی ها، داخلی هایی که در خارج هستند و خارجی هایی که در داخل هستند. انشالله که حالتون خوب باشه و شب و روز و روزگار به کام شما باشه. گامی به سوی ظهور. بعد از دو هفته تعطیلی باز هم روی آنتن رفته و توفیق داریم در خدمتتون باشیم. امشب با هم حرف بزنیم، با هم گپ و گفت کنیم و راجع به مهدویت یاد بگیریم. شعار برنامه ما که یادتون نرفته، هر کس که بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. توی این برنامه میخوایم یه مقدار شناخت راجع به امام زمانمون به دست بیاریم و برنامه‌ای است که می‌دونم لذت می‌برید، با اون همراه باشید. به سوال‌ها و شبهات مهدوی شما هم پاسخ داده خواهد شد قطعاً، توی یک پارتی که اختصاص می‌دیم به سوال‌ها و صحبت‌های شما مردم عزیز. اما همین اول برنامه یه با هم دعای سلامتی امام زمان رو زمزمه بکنیم، هدیه به اون حضرت، بعد با کلی حال خوب و انرژی خوب برگردیم بریم توی برنامه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن.
صلواتك على العلا في هذه الساعة في وليا وقائدا دليلا حتى تسكنه أرضك
تو انشالله که با این دعاهای شما و با حس حال خوبی که دارید باعث بشه ظهور حضرت حجت نزدیک و نزدیکتر بشه انشالله. خب امشب میهمان استاد عزیزی هستیم که همیشه از صحبتاشون استفاده میکنیم و کارشناس، مدرس و پژوهشگر در حوزه مباحث مهدویت هستند، حجت الاسلام و المسلمین، دکتر محمد جواد جعفری عزیز. استاد در سلام و ادب، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه همکارانتون و همه بینندگان بزرگواری که وقت گذاشتند و این برنامه رو تماشا میکنند عرض سلام دارم. انشالله امیدوارم که برنامه خوبی رو در خدمت شما
انشالله سپاسگزار. خیلی ممنونم از شما. خب بیننده های عزیز، ما امشب میخواییم راجع به ولادت امام زمان و حالا داستانی که مفصل عرض میکنم خدمتون صحبت بکنیم. قبل از اون یه نکته بگم که راجع به امام زمان، او کیست، نامش چیست، کی به دنیا آمده است، کی ظهور میکنه، وقتی بیاد دنیا چه شکلیه، وقتی امام زمان ظهور میکنه با چه کسانی میجنگد، با چه کسانی صلح میکند، وقایع و اتفاقها کجا رخ خواهند داد و سیمای دنیا چه شکلی خواهد شد؟ آیا امام زمان که بیاید هیچ فقیری دیگر در دنیا وجود نداره؟ آیا هر کجا دست تو دراز بکنی اونجا هزاران میلیون دلار، نمیدونم ریال پول دست تو میدن؟ نمیدونم، شاید سوالهای شما از این جنس نباشه. از هر مدلی که هست میتونید با راه ارتباطی که بچه‌ها الان براتون زیر نویس میکنن برای ما ارسال بفرمایید، زنگ بزنید، تلفنامون هم وصله، پیامک هم داریم. سامانه پیام کوتاه 3012-03 و 930-876-8004 شماره ایرانتلی که به واتساپ و تلگرام و وایبر وصله. به ما به این شماره ثابت هم که بچه ها براتون زیر نویس میکنن میتونید زنگ بزنید. منتظرتون هستیم و انشالله سوالاتتون رو مطرح خواهیم کرد. اما آیه دکتر جعفری، یه بحثی مطرح میشه، حالا توی کتاب ها هست، قطعا شما باش روبرو شدید چون ممحض در بحث شبهات هستید خودتون، تألیفاتی هم دارید در این زمینه. اونم این که میگن شیعه دلایلی که برای وجود حضرت حجت و ولادت ایشون اقامه میکنه یه سری دلایل عقلی هستند و هیچ دلیل دیگری در کتاب های خودشون هم وجود نداره. اینکه این آقا یه اتفاقی افتاده یا یه نفری امام زمان رو دیده است، این طفل رو و این کودک رو و یا امثال اون. ما توی کتاب هامون داریم چنین اتفاقهایی رو و چنین بیانی رو؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. بعضا ما شاهد هستیم، حالا غیر از کتاب هایی که نوشته میشند، ما در برخی از کتاب، غیر از کتاب ها، توی برخی از سایت ها هم ما این رو داریم که اشاره میکنن به بحث وجود امام زمان علیه السلام، که آیا حضرت غیر از دلایل عقلی که شیعه برای وجود امام زمان و ولادت امام زمان علیه السلام داره، آیا غیر از اینها هم دلیلی داره یا نه؟ یا برخی ها به همون حالتی که شما گفتید این شبهه رو مطرح میکنن، اینکه شیعه چون هیچ دلیلی بر ولادت امام زمان علیه السلام نداره، بنابراین تمسک میکنه به یه سری از مسائل عقلی. مثلا میگه اگر امام نباشد زمین از بین میره و چون زمین از بین نرفته پس امام زمانی هست. یعنی در واقع اینها دلیلی برای وجود امام زمان علیه السلام ندارن و فقط تنها دلیلشون همینه که میگن چون زمین سالمه پس امام زمان علیه السلام وجود داره.
این آیه دکتر جعفری عزیز، این حرفایی که گفته میشه و این مدل حرفایی که میزنند فقط مربوط به دوران گذشته بوده یا الان این آقایون جدید هم این سوال رو مطرح میکنن؟
اتفاقا الان اینها رو بحث میکنن. یعنی زمان گذشته، خب طبیعتا اینها به خاطر اطلاعی که از ادله شیعه بر ولادت امام زمان علیه السلام و وجود امام زمان علیه السلام داشتن، هیچ موقع چنین حرف هایی رو نمی زدن. یعنی نمی زدن شبهه رو اینطور مطرح بکنن که شیعه هیچ دلیلی بر وجود امام زمان نداره، بنابراین تمسک میکنه به ادله عقلی. چون خب اونها کتاب های ما رو دیده بودن، دلایل ما رو دیده بودن. اما متاسفانه الان به خاطر خب دسترسی هر کسی که اسم خودش رو به هر حال کارشناس میذاره یا اصحاب رسانه میدانه، به هر حال الان همه چون به سایت ها، به شبکه های اجتماعی و حتی رسانه های تصویری و ماهواره هایی که الان هست، خب به خاطر اینکه هر کس تو اینجا داره حضور پیدا میکنه، حرف میزنه، میان یه حرفایی میزنن که اصلا حساب نمی کنن. اگه بخوان کسی بخواد پاسخ اینها رو بده، به تعبیر خودمون آبروی علمیشون، حیثیت علمیشون به عنوان یه کارشناس هستن از بین میره. یعنی وقتی یه چیزی کاملا روشنش یه کلی ادله داره، یه کسی به عنوان یه کارشناس بیاد جلوی دوربین وایسه و بگی که شیعه هیچ دلیلی بر ولادت و وجود امام زمان علیه السلام نداره، خب چنین سخنی باید بدونه که این آبروی خودش رو داره میبره. آدم اگر میخواد یه شبهه‌ای مطرح بکنه، اشکالی مطرح بکنه، باید یه چیزی بگه که لااقل قابل بحث باشه. اما شما بیاید واضحات رو زیر سوال ببرید و بگید که نه اصلا اینا هیچ دلیلی ندارن، بعد چون هیچ دلیلی ندارن تمسک به ادله عقلی میکنن، در حالی که نه، ما به عنوان شیعه برای ولادت و وجود امام زمان علیه السلام میگیم ما سه نوع دلیل داریم. یک نوع دلیل ها بله دلیل های عقلی هست که استناد میکنیم به اونها برای اثبات وجود امام زمان علیه السلام. اما غیر از ادله عقلی، ما اولا ادله نقلی داریم، یعنی آیات و روایاتی که دلالت میکنه بر وجود امام زمان علیه السلام، و توی خود روایات هم ما روایاتی داریم که هم شیعه و هم سنی نقل کردن. یه سری از روایات اینطور هستن، مثل حدیث ثقلین، مثل حدیث 12 خلیفه، مثل حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه، که این حدیث ها حدیث هایی که شیعه و سنی به صدورش از پیامبر یقین دارن، اعتراف دارن. و عمده دلائل نقلی ما دلائلی هستند که خود شیعه اینها رو از پیامبر و امیرالمؤمنین و امامان از فرزندان امیرالمؤمنین نقل کرده. یعنی دلیل های شیعه احادیث بسیار فراوان و صحیح السندی است که از پیامبر، امیرالمؤمنین و 11 فرزندشون، یعنی از خود امام زمان علیه السلام هم ما حدیث داریم.
مبنی بر من یه بار یه لحظه مرور بکنم استاد، ببخشید اجازه هست؟
خواهش میکنم.
این که ما یه سری احادیث داریم، اینا رو میفرمایید که صحیح سندن، که پیامبر میفرماید فرزندان و کسانی که این سلسله رو ادامه میدن 12 نفرند، از علی آغاز میشود و ختم به مهدی میشود.
بله بله.
درسته؟
بله. یه سری هاشون اینا، یعنی اینا میشن همون یه قسم که میگیم احادیث 12 خلیفه، که خلفا رو، جانشینان رو یکی یک نام میبره. عرض کردم مثلا یکیش بحث حدیث ثقلینه، این که پیامبر میفرمایند همیشه کنار قرآن اطرت هستند، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، ان تمسکتون بهما لن تزلوا ابدا، این که همیشه همراه قرآن اطرتی وجود داره و اینها از هم جدایی ندارند و اگر شما به آن دو تمسک بکنید گمراه نمیشید. میگیم خب الان ممکنه کسی بگه البته اون مال زمان پیامبر بوده، الان ما فقط قرآن داریم دیگه، اطرت نداریم. میگیم نه دیگه، پیامبر فرمودن تا قیامت همیشه کنار قرآن اطرت هم هست، و این رو بزرگان اهل سنت مثل جناب سمهودی که از علمای قرن نهم و دهمه، که یک بار ما متنش رو تو این برنامه خوندیم، که خیلی ها افتخار میکردن که ما شاگرد سمهودی هستیم. یعنی یک کسی میخواست بگه من خیلی آدم ملا و باسوادی هم، میگفت من کسی هم که پای درس جناب سمهودی نشستم، استاد حرمین بوده، یعنی مکه و مدینه. خیلی از علمای قرن نهم و دهم شاگردای ایشونن. خب ایشون در توضیح همین حدیث ثقلین که پیامبر فرمودن این نیتار کن فیکم ثقلین، اونجا بیان میکنه که این حدیث نشان میده همیشه از اهل بیت کسی وجود داره که قابل تمسک به حرفش هست مثل قرآن، الى یوم القیامه. یعنی این دو قید رو داره، فی کل زمان الى یوم القیامه. خب اگه قراره در هر زمانی، اونم تا روز قیامت، از اطرت کسی باشه که نه فقط بگیم ساداتن، نه حرفش قابل تمسک مثل قرآن، اگه چیزی گفت ردخور نداره، حتما درسته، خب ما همینو میگیم. میگیم خب وقتی ایشون میگه در هر زمانی چنین کسی هست، الان اون کیه؟ الان از اطرت پیامبر کسی که حرفش عدل قرآنه، مثل قرآنه و قابل تمسکه، اون چه کسیه که باید همراه قرآن به او هم تمسک بشه؟ به هر حال ما یه سری از روایات رو داریم چه شیعه و سنی در این که پیامبر این رو گفته اتفاق نظر دارن، که عرض کردم مثل همین حدیث 12 امام یا حدیث ثقلین یا حدیث من مات ولم یعرف امام زمانهی یا من مات به غیر امامن. به هر حال اون وقت یه سری احادیث داریم خود شیعه نقل کردن، یعنی حالا غیر از اون احادیث مشترک شیعه و سنی ما صدها روایت داریم که خود منابع شیعه نقل کردن مبنی بر این که پیامبر فرموده است امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی خواهد داشت که او مهدی خواهد بود، غیبت خواهد کرد. این خبر رو پیامبر دادن. امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین تا یکی یک امامان همشون خبر دادن که مثلا یکی از اماما گفته به فرض مثلا نهمین نسل من، هفتمین نسل من، پنجمین نسل من، اینطور همشون گفتن. یعنی وقتی شما حساب میکنید ما صدها روایت داریم که بیان میکنه از لسان ائمه که امام حسن عسکری فرزندی خواهد داشت و اون فرزند غائب خواهد شد و همون کسی است که قیام میکنه و مهدی موعوده. خب شیعه میگه ما وقتی صدها روایت از پیامبر و ائمه داریم که بیان میکنه امام حسن عسکری فرزندی خواهد داشت و او غائب خواهد بود، خب معلومه که چنین فرزندی هست و او هم الان غائبه. بنابراین یک نکته اینه، یعنی روایاتن اینا میشن ادله نقلی ما، یعنی روایاتی که امامان ما پیشگویی کردن، خبر دادن. تا اینجا که میرسیم خب برخی ها میگن اگه ما این ادله نقلی شما رو قبول کنیم، روایات شما رو قبول کنیم، بازم شما دلیلی بر ولادت حضرت به عنوان حسی نداریم، فقط حدیث داریم. یعنی مثلا امام صادق فرموده است امام حسن عسکری خواهد بود و او هم فرزندی خواهد داشت، اون وقت شما میگید خب گفته پس داره، و الا شما هیچ دلیلی حسی به قول خودمون تاریخی ندارین، همشون حدیثه. و شما میگید خب حلال قاعده اگه امام صادق گفته هست پس هست دیگه، اگه مثلا امام رضا علیه السلام گفته که نوه من پسر امام حسن عسکری به دنیا میاد، خب شما میگید خب امام رضا علیه السلام گفته پس حتما اومده به دنیا دیگه. من شما دلیلاتون تو این حده. هرچند ما میگیم البته این دلیل دلیل خیلی قوی است و ما نباید اینجوری کوچیکش کنیم و بگیم مثلا امام رضا گفته. خب معلومه دیگه، ما الان خیلی از چیزایی که اعتقاد داریم
بله
به چشم که ندیدیم. الان ما میگیم مثلا قبری وجود داره، حسابی در به اصطلاح پرسش و پاسخی در قبر وجود داره. خب کسی نمیتونه بگی که حالا کی اینا رو دیده. شما حالا مثلا سر یه سری احادیث دارید این حرفا رو میزنید، خب اگه اینجوری باشه که کل اعتقادات از بین میرن. اما حالا برای اینکه ما این بهانه رو هم از دست خصم بگیریم، میگیم ما علاوه بر ادله عقلی و نقلی ادله تاریخی داریم.
بله.
یعنی ادله‌ای که از حس و تجربه و تاریخ نقل کرده. پس اینهایی که میگن شیعه دلیل نداره، بهتر اینها رو ببینن. و همین خاطر من چند تا از اینها رو میخوام خدمتتون بخونم و بعد انشاءالله در خدمت شما و بینندگان بزرگوار باشیم که اگر سوالی داشتن به اونها بپردازیم. پس ما الان ادله تاریخی ولادت و وجود امام زمان رو میخواییم بگیم، فارغ از ادله عقلی و ادله نقلی، یعنی آیات و روایات. میگیم اینها رو ما میتونیم دستبندی بکنیم. یه سریش اونایی هستن که امام حسن عسکری خودشون فرزندشو به دیگران نشان داده، یعنی کسانی که میگن ما رفتیم محضر امام حسن عسکری کاری داشتیم و امام ضمن این که ما کارمون رو حل کرد سوالی داشتیم هرچی بود، خودشون فرزند رو آوردن به ما نشان دادن و فرمودن که ایشون فرزند منه، امام بعد از منه. خب این دیگه میشه ادله تاریخی، نه اینکه بگیم حالا گفتن کسی به دنیا میاد انشالله به دنیا اومده. نه اینجا امام حسن عسکری میارن فرزند رو نشون میدن و ایشون داره گزارش میکنه. مثلا یکی از اونها جناب امر اهوازیه که در کتاب کافی در جلد اول صفحه 331 این جریان رو نقل میکنه. امر اهوازی میگه که ابو محمد یعنی امام حسن عسکری پسرش رو به من نشون داد و گفت این صاحب شما پس از منه، یعنی هم فرزند رو نشون داد و هم فرمود که ایشون بعد از من امام شماست. فرد دیگه محمد ابن عثمانه که نایب دوم امام زمان علیه السلامه. ایشون علاوه معاویه ابن حکم یا حکیم، محمد ابن ایوب ابن نوح و 37 نفر دیگه، یعنی 40 نفر یک جا جمع بودن که اینها میگن ما رفته بودیم منزل امام حسن عسکری و این جریان رو مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین نقل میکنه در صفحه 435 که میگه ما 3 نفر به همراه 37 نفر دیگه 40 نفر تو منزل امام حسن عسکری بودیم و ایشون تو منزل خودشون فرزندشون رو به ما نشون دادن به جمع 40 نفری و فرمودند این امام شما پس از منه، آزا امام و کم من بعدی و جانشین من بر شماست. خب یعنی در انظار یک جمع 40 نفره امام حسن عسکری فرزندشون رو میارن نشون میدن و اینها شهادت میدن که بله ما اونجا بودیم و این اتفاق افتاد. غیر از ایشون فرد دیگه ای هست به نام یعقوب ابن منقوش. ایشون میگه که من بر امام حسن عسکری علیه السلام وارد شدم در حالی که در خانه نشسته بود و سمت راستش اتاقی قرار داشت که پرده‌ای بر اون آویخته بود. من به ایشون عرض کردم که سرورم صاحب این امر کیه، یعنی بعد از شما امامت به چه کسی میرسه. به من گفتن که پرده رو کنار بزن، این پرده‌ای که به این اتاق آویخته شده. میگه من پرده رو کنار زدم و یک آقازاده ای رو اونجا دیدم که ایشون حتی قد حضرت رو هم بیان میکنه، میگه حدود 5 وجب قدش بود و حدود 10 تا 8 ساله بود. حالا ایشون اینطور حدس میزنه چون درشت اندام بودن امام زمان علیه السلام و الله در زمان شهادت پدرشون 5 یا 6 ساله بودن، ولی خب چون رشد بیشتری داشتن ایشون در حد 8 تا 10 ساله این رو میبینه. بعد میگه من او رو دیدم، به سوی من اومد. امام حسن عسکری فرمود این صاحب شماست، یعنی باز از کسانی که خودش میگه من در زمان امام حسن عسکری در منزل ایشون فرزندشون رو امام خودشون به من نشون دادن. یه فرد دیگه ای از اهل فارسه، میگه من رفتم به منزل امام حسن عسکری علیه السلام که در سامر را بود، اونجا رفتم و در منزل امام حسن عسکری خدمت میکردم، یعنی رفتم و گفتم من اومدم به شما خدمت کنم و در خونهشون بودم همیشه. و یه روزی که در منزل بودم امام حسن عسکری به من فرمودن که همینجا وایسا و حرکت نکن. بعد حضرت خودشون وارد منزل شدند و من ایستادم. بعد یک کنیزی بلده. یک گنداغهی دستشون بود، آمدن بیرون و این گنداغه رو حضرت به من نشون دادن و فرمودن که این آقازاده رو که شما میبینید این صاحب شماست. یعنی اون وقتی که حضرت در گنداغه بودن، حالا چند ماهشون بود، این مرد فارسی میگه که من اونجا دیدم و حضرت من نشون دادم و فرمودن این آقازاده که فرزند منه امام شماست. برخی ها بودن که امام حسن عسکری فرزند رو بهشون نشون ندادن ولی نامه نوشتن خبر دادن که من فرزنددار شدم و خبر فرزنددار شدنشون رو دادن، مثل محمد ابن علی ابن بلال، عثمان ابن سعید، احمد ابن حسن ابن اسحاق، بشار ابن ابراهیم ابن ادریس که من بخوام حالا جریاناتش رو تک تک بگم طولانی میشه. جعفر ابن محمد، اسماعیل، احمد ابن محمد، ابن عبدالله.
آیه دکتر، ما هم سوال داریم، تلفن رو هم داریم، این مردم پشت خط هستن، حالا هر موقع صلاح میدونید ما.
من فقط حالا دیگه این طول میکشه، بعد مثلا ما اسنادی داریم که در غیبت صغرا کسانی که امام زمان رو دیدن، باز اینها اسماشون هست و توی کتابهای ما هست. به هر حال حالا یه موقعی فرصت شد، باز ما هر وقتی فرصت شد یه تیکهیشو میخونیم. فقط خواستم عرض بکنم اینهایی که دارن در شبکه‌های ماهواره‌ای یا در سایت‌ها این چنین می‌نویسند که شیعه هیچ دلیل تاریخی یعنی حسی و تجربی بر وجود امام زمان علیه السلام نداره، اینها نهایت بی‌انصافی و البته آبروی علمی خودشون رو بردنه، و الا ما در کتاب‌های خودمون به قدری دلیل‌های تاریخی داریم، غیر از حالا ادله عرض کردم حدیثی و آیات و ادله نقلی، ما کلی دلائل تاریخی داریم که حضرت رو دیدن، گزارش کردن، نامه هایی که از حضرت وجود داره. شیخ صدوق 54 نامه امام زمان رو در کمال الدین نقل میکنه. بنابراین ما آثار تاریخی فراوانی از امام زمان علیه السلام داریم، و اینطور نیست که کسی گمان بکنه که ما مثلا سندی بر وجود چنین کسی نداریم و همش مثلا استدلال فقط. نه، اسناد تاریخی هم موجوده.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم. تلفن داریم ظاهرا، درسته بچه‌ها؟ بله، جناب آقای نوروزی از اصفهان خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب بخیر. آقای نوروزی؟
بله بله، سلام.
سلام، شب بخیر، بفرمایید.
سلامت باشید. آقا من یه سوال داشتم خدمت آقای جعفری.
بفرمایید.
الان من این کودک به اصطلاح شیعه عربستانی که شهیدش کردند و اینا، من تو یه روایتی خوندم که یه آقای زراره از آقای امام صادق یه نقل قولی داره که به اصطلاح اینم جزو علائم ظهوره. حالا خواستم ببینم این صحت داره یا نه.
سپاسگزارم آقای نوروزی عزیز، خیلی ممنون، خدا نگهدار شما. خب ما پیام هم داریم، سوالای شما رو انشالله مطرح خواهیم کرد، بریم برگردیم و انشالله به سوال ایشون پاسخ خواهیم داد.
مهدی یعنی زاده شهر زلا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه یه وقت ظهور.
مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دل بر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا.
مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان.
مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه یه وقت ظهور، یک تازه عرضه.
خب شبتون بخیر باشه آقایان و خانم های محترم، با برنامه گامی به سوی ظهور در خدمتون هستیم. آقا، داستان مهدویت مهمه، این که امام زمان یهویی ظهور میکنند، خب حتما خیلیاتون شنیدید، بعد میان واقعا ما کدوم طرفیم، تکلیفمون چیه، اصلا میدونیم سفیانی کیه، یمانی کیه، سفیانی کی خروج میکنه، بعد بیاد چه اتفاقایی میفته، کجا میره، با کی میجنگه، با چه لشکری روبرو میشود، یه عالم سوال که میخواید بپرسید، الان وقتشه، تا ساعت 10 در کنارتون هستیم. راه ارتباطی هم که اینجا براتون زیرنویس شده، اینجا میتونید به ما زنگ بزنید و پیام بفرستید، در خدمتتون هستیم. خب با دکتر محمد جواد جعفری عزیز، کارشناس، محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث مهدویت، بحث امشبمون رو داریم ادامه میدیم و پاسخ به سوال آقای نوروزی از اصفهان. آقای دکتر، روایتی، همچین روایتی ما داریم که کودکی در یمن کشته میشه و این از علائم ظهور است. در مدینه ببخشید.
خدمتتون عرض کنم ما یه روایتی داریم، البته یه مقدار در ترجمهش باید دقت بشه، یعنی اینطوری که الان اینها دارن به عنوان پسر بچه یعنی کودک طفل معنا میکنن، البته اینطوری نیست. حالا حدیث رو دوستان ما هم بتونن نشون بدن، در کتاب کافی ما یک روایتی داریم در همون جلد اولش که اشاره ای داره که همونطوری که بیننده بزرگوار ما هم گفتن، جناب زراره میگه که من از امام صادق علیه السلام شنیدم که اول حدیث اولا همینطوره، یعنی اول حدیث خودش اشاره به غیبت داره که حالا من با اونها کاری ندارم که زیاد وقت گرفته نشه، که امام صادق علیه السلام به زراره میفرمایند که یه زمانی میشه دوران غیبت میشه، بعد زراره گفتن که آقا من دوران غیبت رو درک کردم چیکار بکنم، حضرت همین دعای معروف رو یاد دادن که اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، این رو بخوان. بعد که این دعا رو حضرت بهشون یاد دادن که در دوران غیبت خوبه که شما این دعا رو بخونید، بعد خود حضرت ادامه دادن که ثم قال، بعد امام صادق علیه السلام فرمودند یا زراره لابد من قتل غلام بالمدینه، جناب زراره به ناچار باید غلامی در مدینه کشته بشه، کشته شدن یه غلامی در مدینه. حالا این غلام رو البته اونی که عرض کردم اینها پسر بچه معنا میکنن، یعنی کودکی، غلام رو دارن کودک معنا میکنن و میگن خب یه کودکی باید در مدینه کشته بشه. اولا غلام در تعبیر روایات همونطوری که حالا کسایی که با روایات سر و کار دارن میدونن، غلام غیر از طفله و غلام یعنی نوجوان، یعنی کسی که مثلا تازه مو بر لب بالاش رویده، به اصطلاح تازه
تازه پشت لبش سبز شده.
احسن، بله، یعنی نوجوانی که تازه داره به حد بلوغ میرسه و تازه داره به اصطلاح سیبیلاش در میاد، به چنین فردی غلام گفته میشه، طبیعتا غیر از طفل 5-6 ساله است. این خودش تو معنای این مسئله است که غلام طبیعتا به فردی میگن که نوجوانه به تعبیر خودمون. علاوه بر این اگه کسی بخواد بگه این همون اتفاقیه که افتاده، خب قرائن دیگش با این همراهی نمی کنه. حالا یه کسی بخواد بگه ما غلام رو به عنوان طفل می گیریم، اما بله. شما ادامهش رو ببینید، جناب زراره میگه که قلت و جعلت و فداک الیس یقتله جیش و سفیانی، گفتم که آقا این آقازاده رو آیا سپاه سفیانی نمی کشن؟ حضرت فرمودند که قال لا، حضرت فرمودند نه، این کار سفیانی نیست، سپاه سفیانی رو نمی کشند، ولیکن یقتله جیش و آل بنی فلان، نه او رو سپاه آل بنی فلان می کشند، که حضرت نام نمی بره، که معمولا در اون زمان وقتی نام نمی بردن منظور بنی عباس بودند و به خاطر اینکه خب حساسیت ایجاد نشه بنی فلان میگفتن. تعبیر روایات وقتی میگه بنی فلان یعنی بنی عباس. حالا بعضی هم اومدن گفتن که شما آل بنی فلان نگید، همون مثلا آل فلان، بعد هم میگن خب آل فلان یعنی همون آل سعود مثلا. میگیم حالا اگرم این باشه، یعنی این مقدارش هم ما بخوایم همراهی کنیم، بگیم که مثلا آل فلان یعنی آل سعوده، اما خب اینجا داره که جیش و آل فلان، یعنی اگه ما اونا رو بپذیریم داره میگه که سپاه آل سعود، حالا بخواییم بگیم میگه سپاه آل سعود او رو میکشن، اونم تازه که یجی و حتی یدخل المدینه، یعنی یه سپاهی میاد وارد مدینه میشه و یه غلامی رو میکشن. خب اینا الان هیچ کدومش با اون نمیسازه که، یعنی لشکرکشی نشده، سپاهی وارده مدینه نشده تا مثلا او رو بگیره. ببینید ایشون میگه یجی و حتی یدخل المدینه فیأخذ الغلام فیقتله، یعنی سپاه میاد وارد مدینه میشه، این غلام رو میگیرن و میکشنش. فاذا قتله بغیا و عدوانا و ظلما لا یمحلون، وقتی این کار فجیع رو انجام بدن البته دیگه اونها مهلت داده نمیشن. فعند ذالک توقع الفرج ان شاء الله، پس شما اون وقت انتظار فرج رو داشته باشید. بنابراین اون چی که خود روایت میگه، میگه ما بخوایم از غلام که به معنای نوجوان چشم پوشی کنیم، آل بنی فلان که طبق روایات میشه آل بنی عباس، اگه از اینم ما چشم پوشی کنیم و بگیم آل فلان یعنی آل سعود، اگه اینا رو شما بگید نهایتش اینی که میگه سپاهی به مدینه وارد میشه و پس از ورود و داخل شدن به مدینه این غلام رو، این نوجوان رو میگیرن و میکشنش. خب اینا هیچ کدوم اتفاق نیفتاده، یعنی اینطور نبوده که سپاهی وارد مدینه بشه و در مدینه بگیرن و یک نوجوانی رو بکشن. حالا اونا که ادعاشون اینه دیگه، یه راننده ماشین بوده، ماشین کرایه‌ای داشته و تازه اون هم تو بین راه که میخواستن برند یه جا به تعبیر خودشون یه قهوه خانه ای جایی نگه داشتن و این راننده به اصطلاح از این فرصت سوء استفاده کرده و متاسفانه این کودک رو به شهادت رسونده. این خب طبیعتا با خود روایت و قرائنی که در روایت هست سازگاری نداره و ما بارها خدمت بینندگان بزرگوار عرض کردیم که شما وقتی یه تطبیقی رو میشنوید نمیشه که فقط یک کلمه مثلا کشتن غلام اونجا باشه بعد بگیم این روایت همونه. طبیعتا این روایت یه فضایی داره، قرائنی داره که خب اینها هیچ کدوم به اون بحث نمیخوره و طبیعتا قابل تطبیق بر این جریان نیست. همونطوری که اینا میدونن این اصلا از فرد اصلا از آل سعود نیست، از سپاهشون نیست، جزء سپاهیان و لشکریان و نظامیان آل سعود نیست و حرکتی انجام نگرفته. بنابراین نه، قرائنی که لااقل تو خود روایت هست قابل تطبیق بر این جریان نیست.
بله خیلی خوب، تلفن داریم. علیرضا از مشهد مقدس. آقای علیرضا سلام به شما، شب بخیر، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم و همچنین خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد جعفری.
خواهش می‌کنم بفرمایید، خوش آمدید.
یک سوال داشتم درباره سحر آسمانی. خدمت شما عرض شد که بنده توی روایات مطالعه می‌کردم سحر آسمانی یکی از علامات حتمیه، پنج علامات حتمیه هستش. این سوال مثلا پیش اومد که وقتی سحر آسمانی اتفاق میفته آیا اون وقتی جبرئیل ندا میده از آسمان آیا به نام خود آقا امام مهدی ندا میدن ایشون یا به نام جد بزرگوارشون رسول الله یا به نام پدر بزرگوارشون امیرالمؤمنین؟ و الان سوالم مفهوم هستش؟
بله بله بله.
صدای بنده میاد؟
بله بله عزیزم، خیلی ممنون، سپاسگزار.
بعد ببخشید همین سحر آسمانی باز سوال دارم، همین درباره سحر آسمانی اگه اجازه بدین بپرسم.
بفرمایید عزیزم آقای علیرضا.
بله ببخشید، مگه توی قرآن نیومده که شیطان راهی به آسمان نداره؟ از موقعی که پیغمبر اون مبعوث شده به پیغمبری شیطان دیگه کلا راهش به آسمان قطع شده، کلا نمیتونه بره. پس چطوری که تو روایت اومده آخر همان روز شیطان به آسمان میره و ندایی رو میده؟ بازم ممنون میشم، باور میکنم من دارم از طریق موبایل نگاه میکنم برنامه قشنگتونه. بازم نایب الزیاره ما باشید، خیلی ممنون. یا علی
خیلی مخلصیم، علیرضا عزیزم که با سختی داره با موبایلش ما رو همراهی میکنه، ممنون، دست در نکنه. با ما باش علیرضا، آقای دکتر پاسخ میدن. دو تا سوال داشتن دیگه، یکی راجع به سحر آسمانی که به چه نامی ندا داده میشه، دومیشم که واضح بود.
بله خدمتتون عرض بکنم که البته توی تعبیرات ما تو روایات پیام متنهای مختلفیه، ولی اون چه که هست بله به نام خود حضرته، یعنی تو پیام میگه که امام مهدی حق است به او بپیوندید، یا تو برخی ها هست که امام مهدی ظهور کرده است کنار کعبه است او رو درک کنید. البته متن ها مختلفه، یه دلیلش هم اینه که صیحه های مختلفی هم وجود داره، یعنی این پیام آسمانی یکیش البته حتمیه به تعبیر درست بیننده بزرگوارمون، اون همونیه که در شب 23 ماه مبارک شنیده میشه. اونی که شب قدر شنیده میشه اینه که امام مهدی حق است به او بپیوندید، که توی روایات داره که بعد از شنیدن این سخن یشربون حبه، یعنی حب امام زمان، محبت امام زمان در قلبها اشراب میشه، یعنی فراگیر میشه. خب حالا ما به عنوان مسلمان شیعه میدونیم امام مهدی چیه، اما خب اونایی که تو کشورهای دیگه هن، تو چین هن، تو ژاپن هن، تو آمریکا هن، اونا کسی از این معارف که بی خبرن. وقتی یه پیام آسمانی همه جا رو میگیره که امام مهدی حق به او بپیوندید،
و هر کسی هم با زبان خودش متوجه میشه.
بله، و تو روایات داره که هر قومی به زبان خودشون این پیام رو دریافت میکنن، یعنی اینطور نیست که یه پیام عربی باشه که مثلا انگلیسی زبان اصلا نفهمه چی بود، نه، هر قومی به زبان خودشون میفهمن. اون وقت خب همه در تکاپو میفتن که این مهدی کیست که گفتن حق به او بپیوندید، و بحث مهدویت به قول خودمون جهانی میشه، یعنی همه دیگه دنبال اینن که این امام مهدی کیه. خب این در ماه مبارک رمضانه، یعنی 4 ماه قبل از ظهوره، یعنی پس 4 ماه قبل این نام جهانی میشه، همه به دنبالشن، تشنه میشن، منتظرن. پس به خود نام خود امام مهدی نامیده میشه. البته اون جریان دوم، یعنی نداء دوم که باز بیننده بزرگوارمون بهش اشاره کردن که کار ابلیس و شیطانه، البته اونجا داره که به جریان مقابل اشاره میکنه، یعنی وقتی جبرئیل ندا میده که حق با مهدی است به او بپیوندید، ندای دیگه ای میاد که میگه حق با عثمانه به او بپیوندید، که حالا برخی گفتن این عثمان منظور همون نام سفیانیه که عثمان ابن انبسه است، برخی هم گفتن نه، عثمان به عنوان نماد بنی امیه و به عنوان نماد دشمنی اهل بیت نام برده میشه، یعنی چون در صدر اسلام 2 فرقه بودن، علوی و عثمانی میگفتن، مثلا کسایی که طرفدار امیرالمؤمنین بودن بهشون علوی گفته میشد یا شیعه گفته میشد، و در مقابل نمیگفتن مثلا اهل سنت، میگفتن عثمانیه طرف، یعنی طرفدار خلفاست و اونها رو به عنوان عثمانی معرفی میکردن. برخی هم گفتن طبق اون فرهنگ امام بیان کرده، یعنی به هر حال میاد میگه که نه، امام مهدی که از بنی هاشم است حق با او نیست، شما به بنی امیه بپیوندید، که ما معتقدیم سفیانی هم از نسل ابو سفیان و از بنی امیه است دیگه. پس بنابراین نام، نه نام خود حضرته و به نام، یعنی نام حضرت رو جهانی میکنن، نه نام پیامبری امیرالمومنین رو.
و دوم هم که گفتن که چطور شیطان که نمیتونه به آسمان بره، پس این چه اتفاقی؟
بله، اتفاقا تو خود روایات دقیقا اشاره شده که این ندا از زمینه، این که حالا ایشون گفتن توی جایی گفته شیطان به آسمان میره، نه اینطور نیست، اتفاقا تو خود روایات ما آمده که ندا اون من السما و ندا اون من الارض، یعنی یک پیامی از آسمان مخابره میشه، شنیده میشه، و یه ندایی مثل اونه، ولی این ندا از زمین سرداده میشه. بنابراین نه، همونطوری که شما هم بیننده بزرگوارمون اشاره کردن، شیاطین راهی به آسمان ندارند و ابلیس هم نمیتونه به آسمان بره، ولی این کار رو از روی زمین انجام میده، یعنی ندایی میده که باز جهانیه و همه میشنوند. و توی روایات ما آمده که مراقب باشید به ندای دوم فریب نخورید که دچار فتنه بشید، بدونید که همون ندای اول حقه.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. 9:45 دقیقه است، یه 12 دقیقه از برنامه ما باقی مونده که در خدمت شما عزیزان باشیم. خب بریم سراغ سوال‌ها. گفتن که با عرض سلام، ارشادی از دوراهک پیامک فرستاده، گفته حالا در کتاب اصول کافی روایتی هست از کشته شدن کودکی در مدینه که از نشانهای ظهور دانسته شده و اینها، که دیگه اونو استاد پاسخ دادند، حتما مشاهده کردند. خانم اسکندری از شهر کرد ممنونم، گفتن که روحانی محل ما در یک سخنرانی پیرامون آقا امام زمان علیه السلام فرمودن ایشون هم ممکن است دچار اشتباه شوند، همونطور که قرآن در آیه 23 و 24 سوره کهف فرمودن که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله دچار فراموشی شدند. شما راهنمایی بفرمایید، آیا اصلا تفسیر این دعایه دلیل بر این امر می باشد و آیا در مورد صاحب الزمان به کار بردنش صحیح است یا خیر؟
کدوم آیاتو گفتن؟
23 و 24 سوره کهف. حالا بچه ها اگه بتونن، آقای علوی اگر بتونید برامو بیارید 23 و 24 سوره کهف. وذکر ربک اذا نسیت، این آیه را اگر برامون بتونید بیارید ممنون میشم. بعدش هم انشالله سوال خانم یعقوبلو از تهران رو خواهم پرسید و دوستان دیگه هم که سوال، سعید از نائین هم سوال پرسیده. خب بچه آماده است؟ بله. این آیه 23 و 24 سوره مارکه کف، الا ان یشاء الله وذکر ربک اذا نسیت و قل عسى ان یهدی.
بله بله، خدمت بیننده بزرگوارمون عرض بکنم که اگر آیه قبل رو ببینند، یعنی آیه قبل از اون رو، آیه 23 رو
خداوند بیارید برامون اگه میشه. خب
بله، تو آیه 23 خداوند میفرماید که
اینجا داریم رو صفحه بعد.
بله، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. توصیه است دیگه، میفرماید شما اگه میخواین یه کاری رو فردا انجام بدید، هیچ موقع نگید که من فلان کار رو فردا انجام میدم مگر اینکه بگید ان شاء الله. بعد دنبالش میگه که وذکر ربک اذا نسیت، یعنی اگه شما یادت رفت انشاءالله بگی، هر موقع یادت افتاد انشاءالله رو بگو. بنابراین اصلا بحث این که پیامبر چیزی رو فراموش بکنه، اونم فراموش یعنی من اشتباه بکنه، قطعا اینجوری نیست.
اصلا اینجا خطاب به پیامبره آیه،
البته ولا تقولن خطاب به پیامبره، ولی منظور از
منظور این که خود ایشون نیست که شما داره فراموشی هستی، پس حالا که یادت افتاد اینجوری بگو.
بله بله، یعنی این داره به عامه مردم میگه دیگه،
یه آموزش در واقع.
بله بله، یعنی میفرماید شما وقتی میخواید یه کاری رو فردا انجام بدید، بگید انشالله من این کار رو میکنم. اگه یه موقع هم انشالله اون وقت یادتون رفت، هر موقع یادتون افتاد بگید انشالله، یعنی این حتما این انشالله رو بیان بکنید. بنابراین این ربطی به فراموشی، یعنی اینکه پیامبر چیزی رو فراموش میکنن، نه اینطور نیست. دلیلش هم اینه که ما روایات فراوانی داریم که اهل بیت یعنی معصومین چیزی رو فراموش نمیکنن. یکی از اونها همون روایت بسیار معروف 12 امامه که یه روزی پیامبر به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که من یه چیزایی میگم شما بنویس. بعد امیرالمومنین فرمودن که یا رسول الله میترسید من یادم بره که میگید اینا رو بنویس؟ اونجا پیامبر فرمودن که نه، من دعا کردم و خدا اجابت کرده، تو هیچ چیز فراموشت نمیشه، به امیرالمومنین فرمودن. اما این رو میگم بنویسی برای شرکای خودت، شریکان خودت. بعد اونجا امیرالمومنین فرمودن که عرض کردن یا رسول الله شریک منظور چیه؟ پیامبر فرمودن که کسانی که در خلافت و وصایت و جانشینی من با تو شریکن، یعنی اونا هم جانشین من هستن. بعد فرمودن پیامبر که امام حسن امام حسینه و ائمه رو نام میبرن. بنابراین پیامبر فرمودن که من که میگم این رو بنویس، یعنی یک یادگاری باشه برای امامانی که آینده میان، یه ودیعه امامت هست، نشان امامت هست، دست اونها باشه که معلوم بشه این علم ردیفی از امام قبل به امام بعد رسیده. منظورم این که اونجا امام پیامبر تصریح میکنن که امیرالمؤمنین هیچ چیزی رو فراموش نمیکنن. خب طبیعتا وقتی امیرالمؤمنین چیزی رو فراموش نکنن، به طریق اولا پیامبر چیزی رو فراموش نمیکنن. اصلا اعتقاد ما در عصمت که یکی از اعتقادات بسیار اساسی و راسخ شیعه است، همینه که ائمه هیچ گونه اشتباهی نمیکنند، حتی سهوًا، یعنی فراموش بکنند، این رو انجام نمیدن. بنابراین حالا البته روحانی محلشون منظورش چی بوده من نمیدونم، ولی اگه همینی باشه که خواهر بزرگوارمون گفتن، نه قطعا اشتباهه، نه امام زمان و نه هیچ یک از ائمه ما نه چیزی رو فراموش میکنن، نه چیزی رو ممکنه اشتباه بکنن. اصلا اگه قرار باشه اشتباه بکنن که دیگه معصوم نمیشن.
بله، بعضی ها آیه دکتر جعفری، حالا چون بحث شد مطرح بکنیم، توی داستانهایی که وجود داره، نمیدونم شطور پیامبر گم شد، بعد گفتن اگه شما پیامبری پس خودتون میدونید کجاست و اینها. حالا بعضی چنین پاسخهایی میدن که نه، در امور دینی و الهی و قرآن و تفسیر اون و تحلیل اون و احکام و اینها دوچار نسیان نمیشوند و امور یومیه خودشون نه، ممکنه یه روزی یه امامی هم برفرض ندونه پیرنش کجاست. این پاسخ درسته؟
البته باید بدونید که ما یه بحثی داریم تحت عنوان علم ائمه، یعنی میزان علم اماما تا کجاست، و همین بحث علم غیب که آیا ائمه علم غیب دارن یا اصلا دارن یا ندارن، و اگه دارن این علم غیب تا چه حده. این البته یه بحث بسیار عمیق و در این حال اختلافی بین علماء شیعه است، یعنی میزان علم امامان تا چه حده، این البته اختلافیه. طبیعتاً برخی همونطور که گفتید به بعضی از این احادیث استناد میکنن. مثلا کسی آمد گفت که آقا ما شنیدیم شما علم غیب دارید، درسته این حرف؟ شما هر چی غیب باشه میدونین؟ امام بهشون گفتن نه، هر کی گفته اشتباه کرده، من الان کنیزم یه خطایی کرده رفته قایم شده، نمیدونم من کجاست که مثلا تنبیهش کنم یا تذکر بدم. خب یه علم غیب داشتم میدونستم دیگه الان کجاست. حالا برخی ها به اینها تمسک میکنن، میگن خب پس معلوم میشه نه، این که میگن امام ها علم غیب دارن اینجوری نیست، کنیزشون در میرفت پنهان میشد نمیفهمیدن کجاست. برخی هم گفتن نه، اینها رو برخی ها که توان فهم علم غیب ائمه رو نداشتند، ائمه برای اینکه اینها دوچار مشکل نشن، چالش نشن، اینها رو میگفتن که اونا خیالشون راحت بشه که ها پس مثلا اینا علم غیب ندارن، بنابراین نه اینطور نیست و اماما همه چیز رو میدونن، ولی خب پیش همه این حقایق رو بیان نمی کرد.
بله، سپاسگزار. فرصتمون تمومه، یه سوال رو من خواهم فقط در حد خیلی کوتاه یکی دو جمله، حیفم میاد. خانم یعقوبلو از تهران گفتن آیا میشود زمانی که امام زمان ظهور میکنن سر مزار ما بیاید و به ما بگوید برگردید به دنیا ولی ما نپذیریم؟ به داستان حضرت عیسی که حالا از شبکه ولایت هم گویا پخش شده، گفتن اومد سر قبر سام پسر نوح، بعد ایشون رو زنده کرد، بعدش گفتن که حاضری بمونی؟ گفتن نه، من نمیخوام دوباره سکرات موت رو تحمل بکنم، و برگشته. یه چنین اتفاقی ممکنه برای ما بیفتد؟
بله، اتفاقا ما تو روایاتمون هم همین رو داریم. توی روایتی که شیخ طوسی نقل میکنه، یه فردی میگه که ما خدمت امام صادق بودیم، حرف از گذشتگان بود، کسایی که از دنیا رفتن و میگفتیم حیف شد مثلا اینا منتظر بودن و از دنیا رفتن و ندیدن حکومت اهل بیتو. امام صادق که اینو شنیدن فرمودن که شما نمیدونید وقتی امام ظهور کنه، یعنی حکومت دست اهل بیت بیفته، او تیل مؤمنو فی قبره، به سراغ مؤمن میرن در قبرش و میگن که قد زهر صاحبک، یا قد قام صاحبک، اون آقایی که منتظرش بودی و قیام کرده، اگه میخوای برگرد و او رو ببین و اگه نمیخوای اقم فی کرامت ربک، میخوایم تو همین نعمتهای الهی بمون. این که اختیاری میشه معلومه که بله دیگه، یه عده قبول میکنن برگردن، یه عده قبول نمیکنن و در همون کرامت الهی میمونن. البته این نمیشه گفت بده ها، مثلا کسی قبول نکرد خیلی آدم بدیه، نه به هر حال ممکنه کسایی دوست داشته باشن به دنیا برگردن، حکومت رو ببینن، ممکنه برخی هم نخوان و در همون قیامت بمونن. خواستم بگم یعنی این تو روایت ما اشاره شده و خود امام صادق فرمودن که این یه بحث اختیاریه، میرن تو اختیار خود مؤمنه. خب طبیعتا وقتی اختیاریه برخی قبول میکنن برمیگردن، برخی هم قبول نمیکنن و بر نمیگردن.
بله بسیار خب، سپاسگزار، خیلی ممنونم آقای دکتر جعفری، خیلی لطف فرمودید.
سلامت باشید ان شاء الله، امیدوارم که ان شاء الله بینندگان بزرگوار هم راضی باشند از این برنامه
ان شاء الله. سپاسگزار، خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. سعید از نائین هم پیامک داده بود، ببخشید نرسیدیم، ان شاء الله هفته بعد زنده بودیم جمعه شب در خدمتتون هستیم. خانم یعقوبلو خیلی ممنونم از شما. علیرضا از مشهد لطف کرده بود، دوست عزیزمون که از اصفهان زنگ زده بودن و کسانی که پیامک دادن، خیلی مخلصیم. جمعه شب ها 9 تا 10 شب این برنامه به صورت زنده تقدیمتون میشه و ما در کنارتون خواهیم بود. دوستتون داریم و مثل همیشه بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. شب بخیر.